أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
کلام در بیان متطهرات بود از تنجس به از تطهیر متنجسات بود که متطهرین ها چیست. یکی از آنها را می فرماید حجر الاستنجا علامات تفصیل. این حجر الاستنجا متحیر است، اون تنجسی که موضع نجب دارد او را از اون تنجس تطهیر می کند. این که مختص است به حجر، این حکم علامه سیعتی اختصاصی ندارد، کل قاله نجاست را، جسم قاله نجاست را که از محترمات نبوده باشد او متحر است مغز نجوی را علامه یعتی. سنجه این بحث انشاءالله به زودی میرسد، اونجا مفصلا بحث خواهیم کرد. خودش هم همین زور میگذارد به بعد علامه یعتی تفصیل. متحر آخری را که در مقام ذکر میفرماید سابقا گفتیم حیوان وقتی که مذبوح واقع شد بعد از ذبح و خروج دم از اون مذبح حیوان مقداری از دم متخلف می شود در جوف حیوان و در عروق و جوف حیوان که این دست سلاخی ربما حیوان را که سلاخی می کنند این دم متقلب خارج می شود. حکم کردند اون دم متقلب در جوف حیوان که این دست سلاخی و نحو ذلک خارج می شود اون دم محکوم به طهارت است، دم طاهر است، ولیکن نمی شود خورد کما بینا، چون که اکل دم حرام است، طاهر است، ولیکن بله اکلش حرام است مگر اون مقداری که متعارف است در عروق لحم می ماند دیگر اون دم. بدون جهت گوشت را تو آب گذاشتید رنگ آب متغیر می شود، اونها عیب ندارد. و اما لخت خون متخلف که در عروق باقی نمانده است که متعارف است آنها را خوردن بله حرام است، ولیکن دم خودش طاهر است ولو لخته باشد کثیر هم باشد. این دم متخلف کی محکوم می شود به طهاره؟ اون وقتی گفتیم که این دذب دم متعارف حیوان از مذبح خارج بشود. وقتی که دم متعارف حیوان ها مختلف است، حیوان کوچک است، بزرگ است، مریض است، صحیح است، هر حیوانی که متعارف به مثل خودش دم از مذبحش خارج شد اما بقی که در جوف او میماند محکوم به طهارت است. ولیکن تارتن لیمانه خون بلد از جوف به مقدار متعارف خارج نمی شود، بران که سر حیوان را که ذبح کرده اند در جای بلند است، بدن در جایی است، در محلی است که پایین است، رو این جهت خون به قدر متعارف از مذبح سرازیر نشد. یا این که حیوان اون مذبحی که در او ذبح می کردند اون مذبح یه خورده جای چالگی داشت، سفت بود، این خون را که فرض کنید ذبح کردن حیوان را آمد بیرون، ولیکن دوباره که حیوان نفس می کشید خون را برگردان تو، بعد این دیگر خون به مقدر متعارف خارج نشود، لعلو رأس الحیوان یا لرد نفس الحیوان خارج نشود، در این صورت دم حیوان دم ولو دم متخلفش پاک شده است دلیل نداریم. گفتیم دم حیوان نجس است، بدون جهت باید اون دم را شست. رو این اساس چون که اگر به مقدار متعارف خارج نشود، خون در جوف اون هم محکوم به نجاست است، گفتند خروج دم متعارف از ذبیحه مطهر است، یعنی اون خونی را که در جوف میماند مطهر او میشود، او را تطهیر میکند. ولیکن شما سابقاً معلوم شد که خون در مادامی که در جوف حیوان است و یا در جوف انسان است خارج نشده است، دلیلی بر تنجسش نداریم. این حقیقتاً مقداری را که از این دم خارج می شود و مقدار دیگری را تطهیر نمی کند، چون که اصلا دلیلی بر نجاست او نداریم مادام که خارج نشده است. مراد این است بر اینکه این خروج متعارف موجب می شود که اونی که ما فی الجوف از خارج هم بشود حکم به نجاست نشود. در حقیقت خروج مقدار متعارف متحر نیست، مزیل نجاست نیست از اون دم فی الجوف، بلکه دافع تنجس از اوست. چون که اگر مقدار متعارف خارج نشود، ما فی الجوف بعد از ذبح حیوان نجس می شود. و اما وقتی که مقدار متعارف خارج شد، ما فی الجوف دیگر نجس نمی شود، نه اونجا نجس است نه اگر بیرون آمد نجس است. در حقیقت این دافع تنجس از ما فی الجوف است، نه این که مزیل تنجس است. گفتن ای بنا دارد متحر اطلاق کردن، این متحر اطلاق کردن خالی از تسامح نیست، چون که مزیل تنجس نیست، این مانع از عروض تنجس است. الا انه متحر اطلاق کردن و به این خروج دم به قدر متعارف تطهیر اطلاق کردن عیب ندارد، این استعمالش واقع است. مثل قوله سبحانه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، او به معنای تطهیر ازاله نجاست نیست، او به معنای دفع است. چون که تطهیر تکوینی است، چون که تطهیر در آنها تطهیر تکوینی است، وجود مبارک اونها را زوری خلق کرده است، زوری عنایت داده داشته است و لطفی داشته است خداوند در خلقت اونها، چی وجود اونها را بله نمیدانم طوری خلق کرده است که آلوده نمی شود. البته اونجا مراد از بله رجس چیز نیست، رجس اخباس اعتباری نیست، مثل اینکه دست امام نجس شد بول ثابت کرد، او نیست. اون تطهیر معنوی است، تطهیر از معاصی است. ولیکن لفظ تطهیر اطلاق کردن در مواردی که ازال حقیقتا نباشد بلکه دفع بوده باشد، طوری بکند که دیگر نجس نشود، این اطلاق تطهیر خالی از مسامحه نیست. تطهیر معناش فرض تنجس است، ولیکن این دفع که لولا این تنجس مثلا عارض می شد، این معنا عیب ندارد اطلاقش، ولیکن خالی از مسامحه نیست. یه خورده صبر کنید، من خودم می گویم واضح می شود. ما این حرف را که گفتیم گفتیم حیوان خون در باطن حیوان محکوم به نجاست نیست مادام کونه حیوان است. و اما وقتی که حیوان مرد میته شد، میته تمام اجزای بدنش نجس است الا ما استثنیه که در بحث نجاست میته گفتی، و خون هم در ذوف المیته ای که هست، در ذوف المیته از اجزای المیته است نجس است، بدون جد که اگر کسی سیخی را توش شم میته شد، توجه کردی به نحوی که به خون آلوشته شد دیگر به عروقش رسید، ولیکن سیخ در خارج بله آلوده نیست، همین زور در آمد، اون سیخ نجس است، اون نمیشه کباب درست کرد، باید تطهیر کرد. چرا؟ بران که میته از احیان نجس است، به جمعی اجزایی نجس است الا اون اجزا مثل استخوان اینها که مستثناست. ولیکن حیوان اگر میته نشد مزکا شد، اون وقتی که حیوان بود خونش نجس نبود، چون که در باطن نجس نیست. اون وقتی که ذبح شد و خون متعارف خارج شد، اون وقت هم که خون متخلف است نجس نمی شود. پس علی هذا الاساس در ما نحنفی، چون که ما ملتزم شدیم خون در بدن حیوان و در بدن انسان مادامی که هست انسان حیوان هنگ نجس نیست، این خروج دم متعارف متحر نمی شود حیوان را، بلکه این مانع می شود از روز تنجس به حیوان. و ذکرنا اطلاق تطهیر به این معنا لا بسبه. معلوم شد؟ آقای من دیگر عرض می کنم، میته اون حیوانی است که لم تذبح ذبحاً شرعیاً، به هر چه چیز بمیرد این میته اوست و او محکوم به نجاست است. اون حیوانی که موتش به تذشیه نشده است، اون حیوان میته است، بله در مانحنوی تمام اجزاش نجس است. و ام میته دیگر مزبو بله نه نجس، عرض میکنم خون در بدنش نجس نیست، این خروج مانع از عروض تنجس میشود، چون که اگر فرض بفرمایید این متعارف خارج نشود، خون در ما نحنفی خون است دیگه، ولو در ذوف است نجس است، چون که ما در حیوان در حیوان دلیل نداشتی. و الا گوش کن آقای من، و الا اگر خونی را فرض بفرمایید تو کیسه ایختن، تو کیسه نایلون ذوف بشه، فرقی نمی کند، خون نجس است. کلام در حیوان بود، حیوان یعنی حیوان هنگ، انسان هنگ، اونجا گفتیم که خون در بدنش بله دلیلی بر تنجس نداریم، منتها وقتی که به حیوان بله حیوانیتش رفت مرد میته باشد، تزشیه نشده باشد، به تمام اجزا نجس است حتی خونش. و اما مثل کلب می شود، مثل خنزیر می شود. و اما اگر می تنه باشد، مزکا باشد و این دم خارج بشود، تنجس بر اون دمش دیگر عارض نمی شود، اون دمش پاک است، حتی اون دم خارج هم بشود، خارج و دم خروج فرقی ندارد بعد از موت ایوان ها، بعد از این جروح از بدنش رفت، دیگر تنجس عارض نمی شود، خارج بشود یا نشود، دست شما هم آلوده به اون خون بشود لا بسبی. بعد یکی از متحراتی را که ایشان در ما نحنفی ذکر می فرماید، می فرماید منزوحات بل نزه ما علبه ایران، بنابر این که در بحث بل ما علبه ایران گذشت، چه آیا ما علبه ایران تنجسش منحصر است به اون صورتی که متغیر بشود ما اول بیر به واسطه ای به گون نجاسه، کم اختار المتأخرین عامتن که ما اول بیر فقط در یه صورت نجس می شود، که ما اشبه به گون نجاسه متغیر بشود، فیونزه حتی یذهب الریح و یطیب الطهر. و قول دیگر که مشهور این دل قدما بود، بلکه بعض متأخرین هم میگفتند، یعنی متأخرین، نه متأخرین متأخرین ها، متأخرین نسبت به قدما ملتزم بودند، آنها ملتزم بودند ما البر بوقوع ای نجاست نجس می شود. ظاهر کلامشان این است که بلا فرقین بین ما البر کر بشود یا قلیل بشود، قلت و کثرت اونجا موضوع حکمی نیست. ما البر بوقوع نجس نجس می شود و به نزه منزوحات که در هر نجسی چقدر باید چشید به واسطه او پاک می شود. ایشان هم در این عرو و در این مطهر این مطلب را می فرماید، می فرماید نزه ما البر، نزه ما البر از مطهرات است. بنا ام بر تنجس ما البر بی وقوع نجاست فی و وجوب النزع، یعنی بناءً علی وجوب النزع، اون وقت از مطهرات می شود. خوب این معلوم است بر این که اگر ما البر نجس شد به واسطه اون منزوحاتی که از پاک می شود. اینما الکلام عبارت از این است بناءً بر این تنجس، نزع مطهر تعیینی است، یعنی ما اول بیر وقتی که به وقوع نجاست نجس شد لا یطهر الا بالنس، اینجور است. یا این که این نز یکی از متحرات است، می شود متجاری را متصل به ما اول بیر کرد و می شود ما اکر اکراری را متصل کرد به ما اول بیر، به این شیلنگی را که فعلا مرسوم است گرفت رو را آبسا به مجردت الاتصال پاک می شود. که نظم تعین نیست، توجه کردید، این یک کلامی است. بنابر این که ما قائل بشویم به تنجس ما البر متحرش منحصر به نظم هست یا نظم یکی از متحرات است. ممکن است کسی بگوید که نه ما دلیلی نداریم که غیر از نزه ما بر به چیز دیگری پاک می شود. اگر بنا شد ما بر کسی ملتزم شد، توجه کردید، ما بر نجس می شود و گفت بر این که دلیل نداریم که چیز دیگری متحر می شود، نزه متحیم می شود در متحریت. بنا ان علامازه شد و الاجه گفتیم که نه نزد من باب غلبه گفته شده است، اونهای دیگر هم متحر است، توجه کردید، اون وقت نزد یکی از متحرات می شود. این در عبارت صاحب الوجود ببینید چی استفاده می کنید. می گوید نزد از متحرات است بنا ان علا تندس ما البر و وجوب نزد، یعنی بنا ان علا وجوب نزد. شاید نظر ایشان این است که اگر ما گفتیم نزه فقط متحر است، متحرش نزه می شود. اگر مرادش این بوده باشد، این درست نیست. ما چه بگوییم که نزه متحر منحصر نیست؟ چه بگوییم متحر منحصر است؟ نزه از متحرات است. اگر گفتیم ما البر به القاء کر و اتصال جاری همزار پاک می شود، باز متحرات است. این که می گوید بناءً علی تنجس ما البر، باید در اینجا قلم را نگه می داشت. و وجوب النزع، یعنی بناءً علی وجوب النزع، این وجوب النزع مدخلیتی ندارد. اگر گفتیم نزع از متحر تعیینی است، خب متحر تعیینی می شود وجوب النزع. اگر گفتیم نه نزه واجب نیست، الگاه کل اتصال به جاری هم کافیست، توجه، باز توجه کردید، این نزه از متحرات می شود من تا یک متحر، یک متحر منحصر نمی شود. این بناءً علی وجوب النزه و وجوب بناءً علی تنجس ما البر و وجوب النزه، این وجوب النزه را علاوه کردن به نظر ما این مورد ندارد. بلکه ایهام میاندازد که اگر گفتیم نزه واجب نیست، مخیر است، اون جزم تحریرات نیست. نه، این را نمیشود به تعظیم شد. بعد ایشان بله، و اما بنابراین که بگوییم که مال بیر نجس نمیشود، مال بیر واسه لا یفسد هوشه الا ان یتغیر، بناهم بر او نزه از متحرات نیست. وقتی که زوال تغییر شد ولو بدون نزه، چون که متحر اتصال به ماده است، خود امام علیه السلام در اون صحیح فرموده است چرا پاک میشود، لان له ماده، اون متحر اتصال به ماده است، منتها مادامی که متغیر است اتصال به ماده متحریت ندارد. وقتی که زوال تغییر شد به نزع و به غیر نزع، اون وقت اتصال به ماده موجب طهارت ما می شود. بعد ایشان متحر دیگری را در ما نحن فیزه چی می فرماید؟ چی می فرماید؟ این هم از متحرات است، او تیمم المیت است. مسئله مهمی است. ایشان می فرماید یکی الخامس عشر تیمم المیت بدلن این ان الاغصال این دل فقد الماء فانه متحر لبدنه على الاقوى. بما این که این مسئله فرض بفرمایید خیلی تا طول می کشد تا برسیم اونجا، اگر حیاتم باقی مان توفیق پیدا کردیم طول دارد، فی الجمله من شما را با مسئله آشنا می کنم. عرض می کنم انسان وقتی که مرد، موت براش محقق شد، بلا اشکال این انسان مسلم یا اونی که چل مسلم از حکم مسلم را دارد مثل اولاد، الا تفصیلی که در محلش گفته شده است، تقصیل او واجب است. بسیدره اولا سمه بالکافور سمه بالمال گرا. و بعد از اینکه این غسل واقع شد، این میتی که هست یکفن و یسلا علیه، بله، این وقتی که این میت تقصیل شد، این میت بله در ما نحن فیهی چه هست، مسش دیگر موجب نمی شود برای اینکه انسان غسل مس به مس متعلق بشود. مس بکند بعد تمام الغسل دیگر لا یوجب غسل مس را بر مس، و بدنش هم پاک می شود. ولو میت به واسطه موت محکوم به نجاست بود، ولیکن این ده تمام الغسل پاک می شود. سه تا امر مترتب است بر تقصیل المیت. الامر الاول جواز الصلاة علیه بعد تکفینه. امر دوم این است که حدثش الانسان لا یسیر محدثم به مسه، به واسطه مسه دیگر محدث نمی شود. و امر سوم ارتفاع نجاست جسد میت است. جسد میت مرتفع می شود. جسد میت به موت نجس می شود، این را سابقا اثبات کردیم، دلیلش را در بحث نجاست میت بیان کردیم. غسل مس میت همونجا انشاءالله رسیدیم که همین زور است که کسی که بعد اغتسال مس کرد لا شعری علیه، دیگر غسل مس واجب نمی شود. کلام این است اگر نتوانستیم میت را تقصیل بدهیم، چرا؟ یا آب نیست یا میت میتیست که نمی شود او را غسل داد، مثل اونهایی که دیگر محل ابتلا بود، دیگر الان هم محل ابتلا شاید بشود کم و بیش در تصادفات ماشین ها، در خراب شدن خانه ها، رو سر مردم توجه کردید، اصلا بدن ولی خرد شده است، نمی شود به این غسل داد، توجه کردید؟ چرا؟ برای اینکه اگر آب بریزیم بعد اجزای بدن جدا می شود، پوست کنده می شود. در مواردی که بدن محفوظ بشود و به واسطه آب ریختن جلد و له جدا نمی شود، او را باید غسل داد ولو له شده بدن. ولیکن دیگر این ور اون ور نمی کنم میت را، ها، مثل میت اون حسابی که این ورش بری این ور بجن، همین آب می ریزن، سه دفعه آب می ریزن به نحوی که به تمام بدنش برسد. اگر ممکن شد این معنا سبل ما فهوه، و بله سب به ما میکنن سلاس مرات به صدر و کافور و گرا و اما سب ما هم ممکن نشود سرانج بدن اجزا جدا میشود از هم دیگر بله پاشیده میشود له شده از بدن مشهور و معروف ما بین اصحاب ما این است که اگر از مواضع تیمم باقی مانده باشد که فرض این است یمن من میت میت تیمم داده میشود پیش مشهور این تیمم جای اون اولی را میگیرد یعنی نوبت به تکفین و صلات علی و دف میرسد و اما امران الاخران المترتبان چی یکی این است که میت دیگر مس کنیم میت را غسل مس بر ماس واجب نیست این تیمم مثل غسل است یا اگر کسی با رطوبت مثلی ملاقات با بدنی میت کرد بعد تیمم نجس نمی شود دستش مثل غسل است این امران آخران مترتبان علی تیمم اولای ترتبان در این کلام است اصل این که میت را باید تیمم داد اون وقتی که تغسیل ممکن نشد این را بعضی ها مناقشه کردن مثل صاحب المدارک گفتن نه وصلی که ممکن نشد ولو به سبب ما همین زور دفنش می کفن میکنند و نماز میخوانند و دفنش میکنند تیمم نه وجوبی ندارد ول وجه فی ذلک این است که تیمم مشروعیتش در ما نحنفی در این تغسیل میت در غسل احیا بله تیمم دلیل دارد اما در تغسیل میت دلیلش چیست که میت را باید غسل داد نه دلیل داریم ولو یه روایت دو تا روایت هست یکی ضعیف است ولیکن یه صحیحه داریم اون صحیحه یادتان باشد دلیل است بر این که میت را باید تیمم داد اون صحیحه در جلد دوم در باب 18 از ابواب تیمم وارد است روایت من حیث السند صحیحه است محمد ابن علی ابن الحسین روایت اولی است در باب 18 بی اسنادهی عن عبدالرحمن ابن ابی نزران انهوز بله سئل ابل حسن موسی ابن جعفر علیه السلام عن ثلاثت نفرین کانو فی سفرهم احدهم جنوب و ثانی میت و ثالث علا غیر وزوین و حضرت السلات و معهم من الما قدر ما یکفی احد بله احدهم فقط بر یکی آب هست دیگری ها نداد من یأخذ الماء و کیف یصنعون چه آب را برمی دارد و چه می کنند قال یغتسل الجنب جنب آب را برمی دارد که او مقدم است و یدفن المیت بی تیمم میت با تیمم دفن می شود و یتیمم للذی هو لا غیر وضوء اون کسی که وضوء ندارد تیمم می کند یه روایت دیگری هم هست ولیکن این روایت من حیث السند ضعیف است این روایت در باب 16 از ابواب غسل میت است در باب 16 از ابواب غسل المیت روایت سومی است و انه یعنی شیخ قدس الله نفسه الشریف نقل می کند به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی بصیر ظاهرا ابی بصیر اشتباه است ابی نصر است این ابی نصر است ابی نصیر اینجا واقع شده است ان ایوب ابن محمد برقی که اینها مجاهیل است ما نمی شناسیم ان عمرو ابن ایوب ابن بله موسلی بله از او نقل می کند ان اسرائیل ابن یونس از اسرائیل ابن یونس نقل می کند ان ابی اسحاق سبیعی ان عمرو ابن خالد این عبد ابن خالد از ثقات است ان زید ابن علی زید همون مرحوم است که همون زید شهید است ان آباهی ان علیین علیه السلام این قوما اتوا رسول الله صلی الله علیه و آله قالوا یا رسول الله ما تصاحب لنا و هو مجدور همون له شده از زیر دیوار بله فاین غسلناه این صدق اگر آب بریزیم بدن بعد تیکه تیکه می شود یعنی جدا می شود قال یمو تیمم بدهید این روایت من حیث السند ضعیف است ولیکن امدان صحیح است یه مطلبی هم بگویم بیادتون باشد این صحیحه را که خدمت شما خواندم این صحیحه را کلینی قدس الله شیخ هم نقل کرده است، ولیکن در نقل شیخی که هست کلام تیمم ندارد که و یدفن المیت بی تیممی، ولیکن اون نقل ضعیف است. بما این چون نقل ضعیف است و نقل صدوق تمام است، نقلم اگر ضعیف نبود اون سندی که به شیخ رسیده این زیادت نداشت، این سندی که به صدوق رسیده زیادت داشت. یا اخذ به زیاده الان ما بله یذکر تفصیله فی محله، نتیجه همون میشه و چه عرض میکنیم. پس علی هذا الاساس این مطلب که میت این ده عدم تمکن من تقمین تقصیلهی و تمکن من تیممه باید او را تیمم داد، این مرحله صاف است، اجمالش را عرض کردم. ثم کلام در این واقعه می شود، اونی که مترتب بر این تیمم است تکفین ثم صلات ثم دفن است. کسی اگر مسح کرد بعد تیمم همون ادله می گیرد. کدام ادله آن روایاتی را که من مسل میته بعد بردهی و قبل ان یغتسل فعلیه الغسل، اون روایات اطلاقش می گیرد این میت را، من مسل میته بعد بردهی و قبل تغسیلهی فعلیه الغسل. خب تغسیل چی نداده، قبل تغسیل است دیگر. کسی اگر فرض بفرمایید خیلی استا بشود، خیلی جرأت داشته باشد، میگوید بر این که قبل تغسیله یعنی اونجایی که تغسیل رافع حدث اوست، اونجایی که تغسیل بی ماه و رافع الحدث است. میگم موت، اینها را باید بحث کنید انشاءالله، میگم موت خودش حدث است در میت. اگر این معنا ثابت بشود که موت حدث است و تغسیل میت اون حدث را رفع می کند و این وجوب الغسل بر ماست به جهت محدث بودن میت بود، اینها ثابت بشود، نتیجهش این می شود که وقتی که تیمم دادن حدث رفت پس غسلم بر ماست نمی شود. و اما نجاست زور، نجاست زور اینجا پا دیگه لنگ است، ما دلیل نداریم که این پاک می شود. تغسیل بود ولی اونجا دلیل داشتیم که پاک می شود به واسطه تغسیل. اما در ما نحنفی اونی که می شود گفت تیمم قائم مقام غسل است در رفع الحدث، کما فی سایل موارد، در احیا هم همین زور است، در احیا هم تیمم قائم مقام غسل است در رفع الحدث، حدث موقتا مرتفع می شود، دیگر محدث نیست، این حدث ندارد. بدون زد اگر تیمم مشروع بود به مسجد وارد می شد می نشیند با تیمم، اگر مشروع بود و حدثش برداشته می شود. اما این که تیمم خبث را بردارد، این را ما دلیل باید داشته باشیم. این زور نیست که نجس بودن بدن میت مت از آثار محدث بودن میت است، که محدث بودنش برداشته شد دیگر نجاستش هم برداشته بشه. دو تا حکم شده بود بر میت، میت وقتی که یعنی شخص وقتی که روح از بدنش جدا شد بدنش نجس می شود و کسی او را مسح کرد غسل مسح میت براش واجب می شود. دو تا حکم است در عرض هم. غایت الام، کسی هنر داشته باشد، این هنر در ماها نیست، کسی هنر داشته باشد میگوید میت را وقتی که تیمم دادن مسش دیگر موجب حدث نیست، موجب غسل بر شخص نیست. اون روایاتی که من مسل میت بعد بردهی و قبل غسله، اونها را یه جور معنا کرد که یعنی مادام محدثن، مادامی که حدثش باقیست به تیمم حدث از بین میرود. خیلی خوب اونجا را بخشید بجد اون شخص. و اما کلام در رافعیت خبث است، اینی که دوتا امر مترتب بود، من مسد غسل براش واجب می شود و من مسد بدنش را رتبن بدنش نجس می شود، صوبش نجس می شود، این به تیمم برداشت نمی شود، این دلیلش چیست؟ مقتضای بله مقتضای اون ادله ای که وارد، یعنی اونی که بود تمسک کردیم، ادله ای که در تنجس میت وارد بود که صاب من اصابت کرد به بدن میت فغسله، اطلاقش این است که اون میت تیمم داده باشد یا نداده باشد. اون مقدایی که متیقن است از او صورت غسل میت است، و اما در صورتی که تیمم داده باشد نداده باشد، اونها مطلق است. بدون جهت فهول جماعتی از فقهای زام بله تعلیقه زدند بر این چی در مانه از احیا و اموات تعلیقه زدند بر این چی نه این چه تیمم رافع خبث بوده باشد مشکلی. خبث میت را رفع کند تیمم میت، این مشکل واقعا مشکل است به حسب الادله. این هم این اون وقت کلام واقع می شود در متحر آخری که اون متحر بله اون میت هایی که غسل در اونها مشروع نیست، مثل شهید اون همین زور است که می فرمایید، اما اونهایی که غسل در اونها مشروع است و واجب است منتال و عدم تمکن زاگد شده است، کلامی در این هاست که این میت ها را که هست نمی گیرد. والحمدلله رب العالمین. دیگه اون یکی به ما نرسید.